سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به دومین بخش از 20مین اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی بخش اول داستان گیلگمش رو شنیدیم و اینکه بعد از ملاقات با انکیدو از پادشاهی ظالم به قهرمانی ماجراجو تبدیل شد و بعد به همراه همین انکیدو راهی جنگل‌های سدر شد تا هومبابا غول نگهبان این جنگل رو شکست بده. البته که کشتن این غول باعث خشم انلیل شد. انلیل هم یادمونه که خدای آسمون و زمینه و کسیه که هومبابا رو برای نگهبانی از اون جنگل آفریده بود. من فقط قبل از اینکه وارد داستان بشیم یه توضیح کوتاهی بدم. در اپیزود قبل ما از راهبان معبد ایشتار شنیدیم و توی داستانی که الان میشنویم ما با خود شخصیت ایشتار روبرو میشیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر اپیزود 9 ساگا رو شنیده باشید میدونید که اونجا هم در مورد ایشتار صحبت کردیم. ولی ایشتاری که امروز میبینیم با اون شخصیتی که در اپیزود 9 دیدیم تفاوت داره. حالا داستان رو که بشنوید متوجه میشید چه تفاوت‌هایی. ولی به صورت کلی قانونی که خیلی وقتا توی اساطیر صدق میکنه اینه که این اساطیر پویا و دینامیک هستن و مثلا یک شخصیتی که توی یک داستان ویژگی های مثبت داره ممکنه توی یک داستان دیگه ضد قهرمان باشه. دلایل زیادی هم برای این قضیه وجود داره، از جمله اینکه این اساطیر در طول زمان توسط آدم‌های مختلفی تعریف و ثبت می‌شدن و به همین خاطر طبیعی هست که این تفاوت‌ها وجود داشته باشه و البته همین افراد هم خیلی قائل به ثابت و یک دست نگه داشتن این شخصیت‌ها توی داستان‌های مختلف و حتی در طول یک داستان هم نداشتن. به هر روی فقط این رو گفتم که اگر اون اپیزود 9 رو شنیدید با تفاوت‌هایی که توی داستان امروز می‌بینید گیج نشید. اگر هم که اون اپیزود رو نشنیدید پیشنهاد می‌کنم این کار رو بکنید تا بهتر متوجه این تفاوت‌ها بشید. این رو هم بگم که داستان این اپیزود هم درست مثل اپیزود قبلی اصلاً برای بچه‌ها مناسب نیست. خب بدون توضیحات اضافه دیگه‌ای بریم و بشنویم ادامه ماجرای گیلگمش رو. در راه برگشت به اوروک، گیلگمش در کنار چشمه ایستاد تا قبل از ورود به شهر حمام کنه و سر و صورتش رو آرایش کنه. مردم شهر بی‌صبرانه منتظر بازگشت پادشاهشون از ماجراجویی طولانی و خطرناکش بودن و اون باید ظاهرش رو برای حضور در بین مردمش آراسته می‌کرد. لباس‌هاش رو کند و تا گردن توی آب زلال فرو رفت. وقتی از آب بیرون اومد و زمانی که داشت لباس‌های فاخرش رو به تن می‌کرد، احساس کرد کسی از پشت درختان داره نگاهش می‌کنه. فوری دست برد و شمشیرش رو از روی زمین برداشت. اما قبل از اینکه بتونه حمله کنه، زنی از پشت سایه‌ها بیرون اومد. گیلگمش زن رو شناخت و شمشیرش رو غلاف کرد. بعد با کمی دلخوری گفت: کمتر پیش میاد ایزد بانوی اینقدر از معبدش دور شده باشه و پاش را از شهر بیرون بگذاره. آیا باید باور کنم که تو به استقبال از من تا اینجا اومدی؟ زن همینطور که داشت دور گیلگمش میچرخید لبخند شیطنت ها میزی زد و چیزی نگفت. کسی که اونطور داشت به گیلگمش از سر خریداری نگاه میکرد ایشتار بود. ایشتار الهه عشق، الهه جنگ و ایزد بانوی نگهبان شهر اوروک. ایشتار توقف کرد و دست به سینه رو به گیلگمش ایستاد. با سرخوشی گفت: از آخرین باری که دیدمت مدت زیادی میگذره. تا به حال ندیده بودم از لباس جنگ یا پادشاهی بیرون بیای. اما امروز موقع همون توی این چشمه مثل ستاره‌ای از دور می درخشیدی. ایشدار جلوتر اومد و صورتش رو به صورت گیلگمش نزدیک کرد. بعد ادامه داد. برات پیشنهادی دارم. پیشنهاد ازدواج. اگر بخوای طبق طبق طلا به پات می ریزم. کاری میکنم که همه پادشاهان و اشراف روی زمین بهت تعظیم کنند و مزارع و گله‌هات همیشه پر محصول باشن. فقط کافیه به ازدواج من در بیایی. نظرت چیه؟ گیلگمش یک قدم عقب رفت و روش رو برگردوند. بعد با صدای قاطعی گفت: نه، من با تو ازدواج نخواهم کرد. ایشدار که از لحن گستاخانه گیلگمش آزرده شده بود گفت: به چه دلیل؟ چطور جرأت میکنی دست رد به سینه یک ایزد بانو بزنی؟ اصلا میدونی چه افتخاری داره نصیبت میشه؟ گیلگمش برگشت و اینطور جوابش رو داد: تو به من وعده خوشبختی ابدی میدی، اما لازمه بهت یادآوری کنم معشوقان و همسران تو در گذشته چه سرنوشتی داشتن؟ فراموش کردی چطور در ایام جوانی تموز رو به دنیای مردگان تبعید کردی؟ یا یکی دیگه از معشوقانت رو بعد از اینکه ازش خسته شدی تبدیل به گرگ کردی؟ یا پرهای اون پرندهی که عاشقت بود رو شکستی؟ یا باغبان بیچارهی که تبدیلش کردی به یک موش کور و در اعماق زمین زندانیش کردی؟ آیا قرار همچین سرنوشتی منتظر من باشه؟ آیا سرانجام عشق تو به من همین خواهد بود؟ ایشدار که انگار این کلمات قدرت حرف زدن رو ازش گرفته بودن دندوناش رو به هم میسابید و میخواست همون جا سر از بدن گیلگمش جدا کنه، ولی بدون هیچ حرف دیگه‌ای با عصبانیت اونجا رو ترک کرد و مثل نوری به آسمان پرواز کرد. گیلگمش هم که احساس می‌کرد نیازی نیست خودش رو بابت اون اتفاق ناراحت کنه و فکرش رو نمی‌کرد که اهانت به یک اله چه عواقبی ممکنه داشته باشه، وسایلش رو جمع کرد تا در راه بازگشت به شهرش به انکیدو بپیونده. روز بعد همون موقعی که در قصر گیلگمش در اورک به افتخار بازگشت پادشاه جشن بزرگی برپا بود، در قصر آسمانی آنو خدای خدایان سرنوشت به شکل دیگه‌ای داشت برای گیلگمش و انکیدو رقم می‌خورد. ایشدار ایزدبانوی عشق جلوی پدرش آنو ایستاده بود و داشت با تلخی و ناراحتی از بی احترامی‌ها و گستاخی گیلگمش می‌گفت. آنو چند لحظه‌ای به دخترش نگاه کرد و گفت: صبر کن ببینم درست متوجه شدم؟ تو به گیلگمش پیشنهاد ازدواج دادی و اون دست رد به سینت زد؟ ایشدار سری تکون داد. آنو ادامه داد و بعد گفت: برای این نمیخواد باید ازدواج کنه که همه همسران و معشوقان گذشتت رو یا کشتی یا شکنجه دادی؟ خب اون که دروغ نگفته، کجای این حرف اهانت حساب میشه؟ ایشدار با حرص و عصبانیت گفت: ولی پدر، یک انسان نباید به خودش اجازه بده این طور با یک ایزدبانو صحبت کنه، اون هم ایزدبانویی که محافظ شهرشه. آنو که دید نمیتونه دخترش رو راضی کنه پرسید: خب حالا میخوای با این گیلگمش چی کار کنی؟ میخوای اون رو هم شکنجه بدی و بکشی؟ ایشدار جواب داد: نه پدر، کل شهر اوروک باید تاوان گستاخی پادشاهشون رو بدن. ازت میخوام افسار گاو آسمانی رو به دست من بدی تا باهاش اوروک رو با مردمش به خاک بنشونم. آنو که از درخواست ایشدار عصبانی شده بود گفت: من هرگز همچین کاری نخواهم کرد. ولی ایشدار جواب پدرش رو آماده داشت و گفت: باشه، حالا که اینطوره من هم درهای جهان مردگان رو به روی زمین باز خواهم کرد. دلت میخواد مردگان به روی زمین بیان و از غذای زندگان بخورند و توی شهرها قصه و مریضی پخش کنن؟ آنو چند لحظه ای سکوت کرد و به فکر فرو رفت. نمیتونست حتی تصور کنه چه فاجعه ای با راه پیدا کردن مردگان بر روی زمین ممکنه اتفاق بیفته. برای همین تسلیم شد و به ایشدار اجازه داد تا گاو آسمانی رو با خودش به اوروک ببره. چند روز بعد گیلگمش همراه با انکیدو سر میز غذا نشسته بود که احساس کرد زمین زیر پاش داره میلرزه. هر دو نفر به سمت پنجره دویدن تا ببینن چه خبر شده. از دور هیکل بزرگ گاو بالداری رو دیدن که درهای شهر رو شکونده بود و داشت جلو می اومد. هر دو شمشیرهاشون رو برداشتند و به سرعت به دل جمعیت وحشت زده ای زدن که توی خیابون نمی دونستن از کدوم طرف فرار کنن. گاو بالدار با حمله های وحشیانش خونه هایی که سر راهش بودند رو خراب می کرد و زمین زیر سم پاش ترک می خورد. اما قدرت واقعی این گاو توی قرش‌هاش بود. با هر قرشی که می کرد زمین و آسمون به لرزه در می اومد و هر آدمی که نزدیکش بود در جا کشته می شد. گیلگمش و انکیدو به مردمی که داشتن در جهت مخالفشون فرار می کردن تنه می زدند و سعی داشتن خودشون رو هر چه زودتر به گاو برسونن. زمانی که دو قهرمان با گاو بالدار رو در رو شدند، هیولا لحظه ای ایستاد. بعد سمهاش رو روی زمین کشید، سرش رو بالا برد و بلندترین قرشی رو که میتونست سر داد. موج صدا گیلگمش و انکیدو رو مثل پر کاه به عقب پرد کرد. اما هر دو هنوز زنده بودند. زمانی که بلند شدن، انکیدو دست روی شونه گیلگمش گذاشت و گفت: ما نمیتونیم مستقیم با این گاو وحشی روبرو بشیم. اما من نقشه ای دارم. تو روبروش بیست و حواسش رو پرت کن. بعد منتظر علامت من باش. دو مرد شونه به شونه به سمت گاو دویدند، اما انکیدو وسط راه مسیرش رو کج کرد تا از پشت به گاو نزدیک بشه. وقتی گیلگمش دوباره روبروی گاو بالدار ایستاد، اون داشت خودش رو برای یک حمله ویرانگر و یک قرش دیگه آماده می کرد. اما این بار گیلگمش می دونست باید چیکار کنه. نوک دو شمشیری که توی دستاش بود رو محکم توی زمین فرو برد و با تکیه زدن به پاشنه‌هاش آماده موج سنگینی شد که قرار بود به سمتش بیاد. وقتی که گاو قرید، گیلگمش با تمام توانش به دسته شمشیرهاش چنگ زد و سعی کرد خودش رو در برابر فشار اون طوفان سرپا نگه داره. گاو بالدار یک بار دیگه چند قدمی به عقب رفت تا این دفعه مستقیم با گیلگمش درگیر بشه. ولی قبل از این که بتونه حمله کنه، انکیدو با یک جهش بلند از پشت بر روی گردنش پرید و شاخهاش رو محکم توی دست گرفت. گاو که غافلگیر شده بود شروع کرد به جفتک انداختن و بالا پایین پریدن تا اون موجود مزاحم رو از خودش دور کنه. حتی کمی پرواز کرد و دوباره روی زمین نشست. اما انکیدو که گاو باز قهاری بود، بدون اینکه شاخهای گاو رو ول کنه خودش رو پشتش نگه داشت. فضای دور و برشون پر شده بود از گرد و خاکی که از سم گاو بادار بلند می شد. توی این مدت چشمان تیز گیلگمش حرکات گاو رو دنبال می کرد و منتظر علامت انکیدو بود. بعد از مدتی بیقراری و تلاش های بیفایده، گاو خسته شد و چند لحظه ایستاد تا نفس بگیره. توی همون چند لحظه آرامش، انکیدو رو به گیلگمش فریاد زد: نقطه ضعف گاو همین جاییه که من روش ایستادم. وقتی بهت گفتم باید بپری و کارش رو تموم کنی. گیلگمش یکی از شمشیرهایی که توی دستش بود رو انداخت و برای حمله به حالت آماده باش در اومد. گاو بالدار داشت کم کم هوشیاریش رو به دست می آورد که صدای فریاد انکیدو دوباره بلند شد و گفت: حالا. انکیدو شاخهای گاو رو رها کرد و از پشت به پایین پرید و به دم گاو چنگ زد تا اون رو سر جاش نگه داره. در همون حال گیلگمش مثل تیری که از کمان شلیک شده باشه به سمت گاو بالدار هجوم آورد. شمشیر رو بالای سرش برد و با یک پرش بلند اون رو توی گردن گاو فرو برد. خون مثل فواره از زیر شمشیر گیلگمش به بالا پاشید. گاو آسمانی ناله دردناکی کرد و بعد به پهلو روی زمین سقوط کرد. گیلگمش که همراه با گاو روی زمین افتاده بود، بالای سرش انکیدو رو دید که با لبخند دستش رو به سمتش دراز کرده بود. گیلگمش بلند شد و دو قهرمان همدیگر رو در آغوش گرفتن و مردمی که از دور دست‌ها شاهد این پیروزی بودن فریاد شادی سر دادن. اما خوشحالیشون کامل تموم نشده بود که شمایل زنی از پشت پرده اون گرد و غبار پیدا شد. ایشدار ایزدبانوی جنگ بود که برای نفرین دوباره اون دو قهرمان اومده بود. ولی قبل از اینکه بتونه دهان به سخن باز کنه، انکیدو با عصبانیت و با یک ضربه شمشیرش پای عقب گاو رو از جا کند و اون رو به سمت ایشدار پرتاب کرد. بعد فریاد زد: به دوروبرت نگاه کن ایشدار. این همه خرابی، این همه خون که به بیگناهی ریخته شد برای تو کافی نیست؟ باز هم اومدی تا برای اروک و مردمش بدبختی بیاری؟ این گاوی که فرستاده بودی رو ببین؟ اگر دستم بهت میرسید همین بلا رو سرت میآوردم و حقت رو کف دستت میذاشتم. ایشدار کلماتش رو خورد با نفرت و غضب روش رو برگردون و دوباره میان گرد و غبار پنهان شد. مدتی بعد شبی از شبها انکیدو با وحشت از خواب پرید. کابوسی که دیده بود اونقدر واقعی به نظر می رسید که مدتی طول کشید تا بفهمه توی اتاق خودشه. از توی تختش بیرون اومد و با بیقراری شروع کرد به قدم زدن دور اتاق. نه، نمی تونست چیزی که دیده بود رو باور کنه. انکیدو ایستاد و چند سرفه کوتاه زد. وقتی دستش رو از جلوی دهنش پایین آورد، خونی که کف دستش نقش بسته بود، ترسهاش رو به واقعیت تبدیل کرد. از اون شب انکیدو تب شدیدی کرد و بستری شد. ولی هنوز جرأت نداشت خوابی که دیده بود رو برای گیلگمش تعریف کنه. گیلگمش تمام پزشکان سرزمینش رو یکی بعد از دیگری به بستر انکیدو می آورد تا درمانی براش پیدا کنه. با اینکه دوره بیماری طولانی شده بود، اما گیلگمش هنوز چندان نگران نبود. انکیدو که میدید دیگه انکار کردن سرنوشتش فایده نداره، یک روز از همه خواست اتاقش رو ترک کنن تا با گیلگمش تنها باشه. با ناامیدی رو به دوست و برادرش گفت: گیلگمش، ازت میخوام که دیگه پزشکی برای من خبر نکنی. این بیماری پایان منه. بگذار این روزهای آخر رو در کنار خودت خوش باشم. گیلگمش که عصبانی شده بود گفت: چرا این حرف رو میزنی؟ روزهای آخر چیه؟ تو که خبر نداری خدایان چی در سرنوشت تو قرار دادن. انکیدو لبخند کمرنگی زد و با ناله گفت: اشتباه تو همینجاست. من دقیقا میدونم خدایان در آینده من چی نوشتن. چند روز بعد از کشته شدن گاو آسمانی من خوابی دیدم. توی خواب در مجمع خدایان ایستاده بودم، ولی اونها من رو نمی دیدند. همه ی خدایان اونجا بودند: آنو، انلیل، شاماش، ایشدار و بقیه ی ایزدان. موضوع صحبتشون هم من و تو بودیم. می گفتن که این دو نفر در کنار هم بیش از حد قوی شدن. می گفتن که ما هومبابا و گاو آسمانی رو کشتیم و روزی می رسه که علیه خود خدایان هم شورش خواهیم کرد و باید هرچه زودتر کشته بشی. شاماش خیلی سعی کرد نظر بقیه خدایان رو عوض کنه، اما در نهایت این انلیل بود که موفق شد اونها رو راضی کنه تا به وسیله مرگ من و تو رو از هم جدا کنند. و فکر میکنم الان هر دومون بدونیم قرعه این مرگ به نام کی افتاده، چون من بودم که آخرین ضربه رو به سر اون بابا زدم و من بودم که اون درخت صدر بزرگ رو قطع کردم و من بودم که به تو یاد دادم چطور اون گاوه بالدار رو بکشی. گیلگمش در کنار تخت زانو زد و با دست‌های بزرگش صورتش رو پوشوند. شاید برای اولین بار در عمرش بود که گریه می‌کرد. از بین اشک‌هایی که مثل رود از چشمانش جاری بود گفت: آخه چطور ممکنه؟ تو بیگناهی. من بودم که تو رو با خودم به این سفرها بردم. من بودم که ازت خواستم مثل یک برادر کنار من بیستی. یعنی سرنوشت جنگجوی بزرگی مثل تو اینه که توی بستر بیماری از پادر بیاد و نه در میدون جنگ؟ نه، اگر لازم باشه خودم به قصر آسمانی خدایان میرم، ازشون میخوام این سرنوشت رو عوض کنم. انکیدو که حالا اون هم به گری افتاده بود گفت: لازم نیست برادر. چرخهای سرنوشت به حرکت افتادند و دیگه من و تو نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. بیا و این چند روز باقی مونده رو در کنار من باش. بیا دوباره از خاطراتی که با هم داشتیم بگیم. با اینکه روزهای اول به نظر می رسید انکیدو با مرگش کنار اومده، ولی هرچی فاصلش با واقعیت مرگ کمتر می شد، ترسش هم بیشتر می شد. یک روز وقتی که تنها بود، خودش رو کشون کشون به پنجره اتاقش رسوند. از اونجا می تونست دیوارهای شهر و ستونهای از چوب سرد که اونها رو نفوذ ناپذیر می کرد ببینه. ترکیبی از خشم و درماندگی وجود انکیدو رو پر کرد و شروع کرد به فریاد زدن. نفرین بر در و دیوارهای این شهر، نفرین بر اون چوب سدی که من برای محکم کردن اونها آوردم، نفرین بر دری که برای معبد انلیل ساختم، لعنت بر اون شکارچی که من رو به حال خودم رها نکرد، به درگاه خدایان نفرینش میکنم که سهمش از شکار قطع بشه. در بین همین فریادهای پر از درماندگی سایه ای رو احساس کرد که در ورودی اتاقش ایستاده. وقتی که خوب نگاه کرد متوجه شد شامات همون راهبه معبد ایشتاره که به عیادتش اومده. انکیدو که حالا دیگه نمیتونست جلوی عصبانیتش رو بگیره رو به زن گفت: بیا جلو، نترس، اومدی ببینی به چه روزی افتادم؟ اومدی لعن و نفرین کردنهای من رو تماشا کنی؟ بیا که برای تو هم به اندازه کافی نفرین دارم. امیدوارم در زندگی خوشی نبینی و صاحب خانواده نشی. امیدوارم هر چه زیبایی هست از تو دور بشه. امیدوارم آواره بشی و شب رو در خرابه ها بگذرونی. تو بودی که بدنم رو ضعیف کردی و از طبیعتی که خونم بود جدا کردی. شامات کمی دلش به حال مرد بیمار سوخت، ولی نمیخواست بیشتر از اون توهین‌هاش رو تحمل کنه و برگشت که بره. میانه همین فریادها صدای آسمانی در گوش انکیدو پیچید. شاماش خدای خورشید و محافظ انکیدو بود که گفت: انکیدو، حواست باشه داری کی رو نفرین میکنی؟ یادت که نرفته کی تو رو با آداب انسانیت آشنا کرد و بهت نان و شراب داد؟ فراموش کردی شامات واسطه ملاقات تو و برادرت گیلگمش بود؟ انکیدو شرم زده شد. با لحن عذرخواهانه‌ای از شامات خواست که کمی بیشتر بمونه. بعد روی تختش دراز کشید و دست زن رو با ملایمت توی دست گرفت. با چشمانی اشکبار گفت: من رو ببخش شامات. بعد از جنگ با گیلگمش من حتی به سراغ نیومدم تا به خاطر زحماتت و مراقبت از من توی اون مدت ازت تشکر کنم. بگذار نفرین هام رو با دعای خیر جبران کنم. دعا میکنم بین مردم و پادشاهان زمین محبوب باشی. آرزو میکنم مردان هیچ وقت نتونن در برابر زیبایی تو مقاومت کنن و کوههایی از طلا و جواهرات به پای تو بریزن. شامات لبخندی از روی مهربانی زد و کنار تخت نشست. انکیدو و شامات اون روز رو به عنوان دو دوست در کنار هم گذروندن و بعد برای همیشه از هم خداحافظی کردن. انکیدو به مدت 12 روز در تب و بیماری می سوخت. روزهای آخر که وضعش رو به وخامت می رفت، گیلگمش از کنارش یک لحظه هم دور نمی شد. شب 12 انکیدو دوباره رویای دیگه ای دید. خودش رو دید که تنها در یکی از جاده های بیرون شهر قدم میزنه. اما یک دفعه آسمون تاریک شد و پرنده عجیبی از بالا به سمت شیر زد. بدن این پرنده و پای عقبش متعلق به شیر و پای جلو شبیه به چنگال های عقاب بودن. وقتی به انکیدو رسید با همین چنگال ها به بازوهاش چنگ زد و اون رو از روی زمین بلند کرد. پرنده داشت اون رو از اروک دور می کرد و تلاش های وحشیانه مرد برای رها شدن بیفایده بود. بازوانش بین چنگالهاش می سوخت و درد می کشید. کم کم توی مسیر لباس ها از تن انکیدو کنده شدن و دست ها و بدن خودش هم مثل یک پرنده از پر پوشیده شد. پرنده مهیب به کوهی نزدیک شد و به سمت پایین کوه پرواز کرد. بعد از یک دور چرخیدن دور کوه وارد گودال سیاهی شدن و برای مدتی انکیدو چیزی دور و برش نمی‌دید، تا اینکه بالاخره پرنده اون رو جلوی در چوبی بزرگی زمین انداخت و خودش پر زد و دور شد. انکیدو بلند شد و خودش رو تکون. با اینکه می‌دونست راه برگشتی نداره به پشت سرش نگاهی انداخت. بعد دری که روبروش بود با صدای قژقژ گوش خراشی باز شد. انکیدو با ترس و قدم های آهسته از در رد شد. پشت در یه تالار خیلی خیلی بزرگ بود و توی این تالار میزهای عریض و طویلی چیده شده بود. سر میزها انسانهایی که مثل خودش بدنهاشون پوشیده از پر بود نشسته بودن و داشتن غذا میخوردن. در حرکات و رفتارشون بی تفاوتی موج می زد و انگار که تسلیم شرایط شده بودن از جاشون تکون نمی خوردن. هیچ کس حتی متوجه ورود انکیدو هم نشد. تا اینکه زن سیاه‌پوشی که کنار یکی از میزها ایستاده بود با انگوش بهش اشاره کرد و ازش خواست که جلو بیاد. اول اسمش رو پرسید و اون رو توی لوحه‌ای که توی دستش بود نوشت و بعد به یه صندلی خالی اشاره کرد و از انکیدو خواست که اونجا بشینه. وحشت و سردرگمی انکیدو لحظه به لحظه بیشتر میشد و جرأت نداشت بپرسه اونجا کجاست. وسط این سردرگمی کسی اومد و بشقابی جلوی اون روی میز گذاشت، ولی توی بشقاب به جای غذا گل بود. با وحشت نگاهش رو از بشقاب به مردی که روبروش نشسته بود انداخت. صورت و لبهای رنگ پریده مرد انگار سالها بود خورشید رو ندیده بودن و اون هم مثل بقیه داشت مشت مشت از گلی که جلوش گذاشته بودن به دهان می برد. وقتی انکیدو سرش رو چرخوند و به اونهایی که از بالا تا پایین میز نشسته بودن نگاه انداخت، از شدت ترس احساس کرد قلبش از سینه بیرون زده. صورتهای همه مردان و زنانی که سر اون میز ضیافتشون در کنارش بودن درست شبیه مردی بود که روبروی انکیدو نشسته بود. مثل سنگهایی که برای مدت طولانی توسط یک استاد و یک سوهان صیقل داده شده باشن. همون لحظه بود که انکیدو فهمید کجا اومده. اونجا دنیای مردگان بود و اون زن سیاه پوش ارشکیگال. آنوناکی، قاضیان دنیای مرگ، پادشاهان و راهبان و کاهنان و چوپانان رو همه در کنار هم بر سر یک میز می نشوندند. اونجا دنیایی بود که بهش می گفتن منزلگاه قبار و سرنوشت همه اونها خوردن گل تا ابدیت بود. انکیدو دیگه حتی نمیتونست فریاد بزنه. انگار که دنبال راهی برای فرار باشه، با وحشت به سقف بالای سرش نگاهی انداخت. اونجا تصویر گیلگمش رو دید که بدن بیجانش رو در آغوش گرفته بود و داشت زار میزد. این آخرین رویای انکیدو بود. ماها بعد از مرگ انکیدو، مردی با ریش و موی آشفته و سر و صورتی کثیف توی جنگل و کنار آتیش کمجونی خوابش برده بود. استخونهای آهویی که اون شب کباب کرده بود هنوز کنار آتیش افتاده بود و پوست شیری که روزها به عنوان زره می پوشید رو حالا برای محافظت از سرما روی خودش انداخته بود. مردم می گفتن گیلگمش بعد از مرگ انکیدو دیوانه شده. وقتی که رفیق و برادرش رو با احترام دفن کرد، دستور داد مجسمه بزرگ از جنس طلا و با ارزشمندترین جواهرات خزانش از انکیدو بسازند تا مردم فراموشش نکنند. بعد از اون گیلگمش خودش رو برای هفته ها توی قصر زندانی کرده بود. غم از دست دادن انکیدو بر قلبش سایه انداخته بود، اما سنگین تر از اون ترس از مرگ بود که دوباره به سراغش اومده بود و نمیگذاشت شبها بخوابه. باورش نمیشد جنگجویان بزرگ هم ممکنه جایی خارج از میدان جنگ و توی بستر بیماری بمیرن و حالا با خاک سپاری انکیدو این بار دستان سرد مرگ رو بیشتر از همیشه روی گلوش احساس میکرد. فکر میکرد با کسب افتخارات و رفتن به ماجراجویی های خارق‌العاده میتونه به جاودانگی برسه، اما حالا میفهمید که حتی اون مجسمه طلایی که ساخته بود تو خالیه. بعد از اون پادشاهان دیگری خواهند اومد و از اون افتخارات بیشتری به دست میاره و کسی دیگه حتی اسم گیلگمش رو هم به خاطر نمیاره. گیلگمش فهمیده بود که تنها راه رسیدن به اون چیزی که میخواد خود جاودانگیه. باید راهی برای نامیرا شدن پیدا میکرد. بین مردم سالها افسانه مردی دهان به دهان میگشت که به اون چیزی که گیلگمش میخواد رسیده بود. اون مرد با اینکه یک انسان بود از خدایان هدیه جاودانگی رو گرفته بود و حالا جایی در سرزمین دوری زندگی میکرد. این مرد آخرین امید گیلگمش برای رهایی از ترس مرگ بود و برای همین مدت زیادی با پرسجو دنبال راهی برای رفتن به سرزمین این مرد بود. با اینکه چیزی نزدیک به یک سال آواره شده بود، ولی بالاخره تونست خودش رو به دروازه اون سرزمین برسونه. دروازه‌ای در کوهستان ماشو که دو هیولا ازش مراقبت می‌کردند. گیلگمش با احتیاط نزدیک شد و چند دقیقه‌ای مخفیانه اونها رو زیر نظر گرفت. سر و بدن اون دو نگهبان شبیه به انسان بود، ولی پایین تنشون متعلق به عقرب بود. اما چیزی که اونها رو خطرناک میکرد این بود که حتی اگر برای لحظه نگاهشون به یک انسان میفتاد، در جا میکشتنش. ولی گیلگمش دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. محکم به شمشیر و تبرش چنگ زد و جلو رفت. دو هیولا با دیدن مردی که بهشون نزدیک میشد نیششون رو بالا آوردن و با صدای تهدیدآمیزی ازش خواستن که خودش رو معرفی کنه. گیلگمش هم گفت که کیه و گفت که برای پیدا کردن جاودانگی و مردی که مدت‌ها پیش به اون رسیده به اونجا اومده. یکی از نگهبانا با کمی تمسخر برگشت و گفت: باشه گیلگمش، اگه فکر میکنی میتونی از پسش بر بیای، وارد شو. مشخصه که تو یک انسان معمولی نیستی که از زیر نگاه‌های ما زنده بیرون اومدی. گیلگمش به خاطر اینکه نیازی نبود با اونها به جنگ نفس راحتی کشید و پرسید اون دروازه به کجا میرسه. نگهبان جواب داد: غاری که پشت سر ماست به سرزمین خدایان میرسه. ولی باید بدونی که طول این غار 12 فرسنگه و توش تاریکی مطلق. در ضمن باید بدونی که فقط در لحظه‌ای میتونی وارد این غار بشی که خورشید در دنیای انسان‌ها طلوع کنه و در دنیای خدایان غروب، و باید قبل از اینکه خورشید دوباره در دنیای خدایان طلوع کنه از غار خارج شده باشی، وگرنه همونجا توی غار میفتی و میمیری. گیلگمش از اون موجودات به خاطر راهنماییشون تشکر کرد و گفت که خیالش راحته که از پسش برمیاد. بند کفش‌هاش رو محکم‌تر بست و به محض اینکه خورشید طلوع کرد مثل برق شروع کرد به دویدن. توی غار جز سیاهی محض هیچ چیز نمیدید. حتی صدای پاش هم نمیپیچید تا بتونه باش مسیرش رو پیدا کنه. ولی گیلگمش با اراده قوی خودش تونست درست قبل از طلوع خورشید از اون طرف غار بیرون بپره. روی زمین افتاد و چند دقیقه‌ای رو نفس نفس زنان همونجا دراز کشید. وقتی چشماش رو باز کرد متوجه شد که توی یک باغ پر از درختان میوه و گلهای خوشبوست. اونجا باغ خدایان بود. فریاد بلندی از شادی و سرمستی زد. مطمئن بود که از مسیر درستی وارد شده. مدتی رو با خوشحالی بین درختان سرسبز گشت. ولی کم کم داشت شک میکرد. اگر اونجا باغ خدایان بود پس خود خدایان کجا بودن؟ همون موقع بود که صدایی توی گوشش پیچید: برای چی پا به این باغ گذاشتی گیلگمش؟ اون صدا رو میشناخت. شاماش خدای خورشید بود، خدایی که در سفرها همیشه ازش محافظت کرده. گیلگمش با صدای هیجان زده جواب داد: به دنبال زندگی جاودانه اومدم. صدا با ناامیدی گفت: متاسفم گیلگمش، تو هیچ وقت به چیزی که دنبالشی نخواهی رسید. خدایان هدیه‌ای که منتظرش هستی رو به تو نخواهند داد. گیلگمش که از این حرف جا خورده بود گفت: چطور میتونی این حرف رو بزنی؟ مگه خدایان قبلن زندگی جاودانه رو به یک انسان ندادن؟ حتی اگر تو هم کمکم نکنی من اون مرد رو پیدا خواهم کرد و راز نامیرا شدن رو ازش خواهم پرسید. صدای شماش دیگه جوابی نداد. پادشاه آواره مدتی رو بی هدف توی باغ گشت تا اینکه از دور ساحلی دید با شنهای سفید. توی اون ساحل و کنار دریا ساختمان گلی کوچیکی قرار داشت. گیلگمش فکر کرد که احتمالاً اونجا کسی هست که راهنماییش کنه. برای همین جلو رفت و سه بار محکم به در چوبی ضربه زد. بعد از چند دقیقه که جوابی نشنید دوباره امتحان کرد، اما باز هم تلاشش بیفایده بود. چند قدمی عقب رفت و فریاد زد:
آهای، کسی اینجا نیست؟ جواب بده.
این بار صدای زنی از پشت در بلند شد: تو کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟ گیلگمش جواب داد:
من گیلگمش هستم، پسر نینسون و پادشاه اوروک. قبل از این که در رو بشکنم بازش کن تا بهت بگم برای چی اومدم اینجا.
در برای چند ثانیه‌ای باز شد و دوباره محکم بسته شد. صدای زن پشت در گفت: اگر تو واقعا یک پادشاهی، پس چرا سر و صورتت کثیفه؟ از کی تا حالا پادشاهان پوست شیر می پوشند؟ گیلگمش وقتی دید چاره ای نداره، همونجا نشست و داستان خودش و انکیدو رو از اول برای زن تعریف کرد. بعد از شنیدن داستان، زن در رو باز کرد و این بار با لحن مهربانانه تری گفت: اگر اینطور باشه، پس راه درازی رو طی کردی و الان احتیاج به غذا و نوشیدنی داری. داخل بیا تا ازت پذیرایی کنم. اون ساختمون گلی که یکه و تنها کنار ساحل ساخته شده بود، در واقع میخانه خدایان بود و اسم اون زن سیدوری، ایزدبانوی شراب و ساقی اون میخانه بود. گیلگمش سر میز نشسته بود و داشت بدون اینکه نفس بگیره از غذاهایی که سیدوری براش آورده بود میخورد و باهاش لیوان لیوان شراب مینوشید. سیدوری مدتی به تماشای این صحنه نشست و بعد پرسید: پس به دنبال زندگی جاودانه به این سرزمین اومدی؟ بگذار نصیحتی بهت بکنم و تو رو از این ماجراجویی بی سرانجام نجات بدم. تو اولین انسان میرایی هستی که پا به سرزمین خدایان گذاشتی و احتمالاً آخرینش خواهی بود. اون زندگی ابدی که دنبالش هستی رو هیچ وقت به دست نمیاری. زمانی که خدایان انسانها رو می آفریدن، زندگی رو برای خودشون نگه داشتن و مرگ رو قسمت انسان کردن. این رو از من بشنو و به شهر خودت برگرد. برو اونجا هر روز غذای خوب بخور و شبها رو با خوشی بگذرون. برقص و بزن و شاد باش. بدنت رو در حمام پاکیزه کن و لباسهای فاخر بپوش. به همسر و فرزندان چشم بدوز و خوشی روزهای باقی مونده از عمرت رو از اونها بخواه. بدون که سرنوشت انسان میرا جز این نیست. گیلگمش جواب داد: پس اون مرد چی؟ اون قهرمانی که بعد از سیل زنده موند؟ مگه اون هم یک انسان میرا نبود؟ اون چطور به زندگی جاودانه رسید؟ سیدوری از پنجره رو به دریا اشاره کرد و گفت: میتونی خودت ازش بپرسی، البته اگر بتونی از اقیانوس و از وسط آبهای مرگ رد بشی. گیلگمش پرسید: راهی به اونجا وجود داره؟ و زن جواب داد: فقط یک راه. اگر از کنار همین ساحل کمی جلوتر بری، به قایقرانی میرسی به نام اورشانابی. اون میتونه تو رو به مقصدی که میخوای ببره، ولی راضی کردنش به همین راحتی ها هم نیست. گیلگمش با شنیدن این حرف وسایلش رو جمع کرد و راهی شد. چند ساعتی رو راه رفت تا از دور قایقی رو دید که کنار ساحل پهلو گرفته بود. وقتی بهش نزدیک شد، مرد لاغری رو دید که لباس خاکستری رنگ بلندی پوشیده بود و داشت لجنها رو از بدنه قایقش پاک می‌کرد. گیلگمش جلو اومد و پرسید: قایقرانی که بهش میگن اورشانابی تو هستی؟ مرد رو به گیلگمش کرد و چیزی نگفت. از پشت صورت لاغر و پوست رنگ پریدش هیچ احساسی پیدا نبود. گیلگمش بدون اینکه منتظر جواب بشه ادامه داد: من میخوام به سرزمین مردی برم که به زندگی ابدی رسیده. به من گفتن فقط تو راهش رو بلدی. میتونی من رو با خودت اونجا ببری؟ اورشانابی فقط گفت نه، ولی همین یک کلمه کافی بود تا گیلگمش تمام خشم و درموندگی این چند وقتش رو سر اون خالی کنه. تبرش رو بلند کرد و روی دماغه قایق فرود آورد. بعد هم سنگ‌های رنگارنگ عجیبی که به بدنه چسبیده بودن رو یکی یکی شکوند. وقتی آروم شد، در کمال تعجب دید که حالت چهره قایقران تغییری نکرد.
اوشانابی گفت: تو میخواستی از وسط این اقیانوس آبهای مرگ رد بشی؟ خب تبریک میگم. این قایقی که الان نابودش کردی تنها وسیله‌ای بود که میتونست تو رو تا اونجا ببره و اون سنگ‌های روی بدنه قایق هم برای حفاظت در برابر آبهای مرگ بود. میتونی حدس بزنی حتی اگر یک قطره از این آبهای مرگ بهت برسه چه اتفاقی میفته؟ گیلگمش تبرش رو زمین انداخت و شروع کرد به عذرخواهی کردن. برای قایقران یک بار داستان خودش و انکیدو و ماجراها و دلیل سفرش رو توضیح داد. اوشانابی در جوابش گفت: همه ی رنجهایی که کشیدی برای من قابل درکه، ولی الان دیگه از دست من کاری بر نمیاد. چطور میخوای با این قایق به آب بزنی؟ گیلگمش پرسید: یعنی چاره‌ای وجود نداره؟ اوشانابی گفت: بله، یک راه دیگه وجود داره. اگر قدرتش رو داری به جنگلی که ازش اومدی برگرد و درختان اون رو قطع کن و با چوبش 300 پاروی 30 متری بساز. توی مدتی که تو این کار رو میکنی من هم سعی میکنم تا جایی که بتونم قایق رو تعمیر کنم. گیلگمش که برق امید دوباره چشمانش برگشته بود از قایقران تشکر کرد و به داخل جنگل رفت. سه روز بعد وقتی کارش تمام شد قایق هم تعمیر شده بود و گیلگمش و اوشانابی راهی سفر شدند. سه روز دیگه هم روی آب در سفر بودند تا اینکه به مرز آبهای مرگ رسیدند. قایقران گیلگمش رو که کف قایق دراز کشیده بود صدا زد. با انگوش به کمی دورتر اشاره کرد و گفت: اونجا رو میبینی؟ همون جایی که رنگ آب شروع به تیره شدن میکنه. اونجا آبهای مرگه. اولین پارو رو دستت بگیر و آماده باش. به محض اینکه کف قایق با این آبها برخورد کرد، پارو رو به آب بزن و فشار بده. وقتی یکی از چوب‌ها رو داخل آب میبری از بین میره و دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی. پاروی بعدی رو بردار و دوباره همون کار رو تکرار کن. حواست هم باشه آب به دستت نپاشه. البته اگر میخوای بعد از این سفر دستات رو داشته باشی. گیلگمش سری تکون داد. پیراهنی که تنش بود رو کند و محکم چوب پارو رو در دست گرفت. هنوز کامل وارد اون آبهای سیاه نشده بودن که گیلگمش شروع کرد به پارو زدن. یکی بعد از دیگری چوبها رو در آب فرو می برد و کمی بعد به خاطر قدرت فوق‌العاده گیلگمش اونقدر سرعتشون زیاد شده بود که قایق داشت روی آب پرواز می کرد. وقتی چوبهای پارو تموم شد دیگه از آبهای مرگ عبور کرده بودند و از دور خشکی پیدا شده بود. گیلگمش نشست تا کمی خستگی در کنی. اما وقتی دوباره ایستاد، دوباره چشم به ساحل دوخت. بالاخره به مقصدش رسیده بود. چیزی نمونده بود تا بعد از سالها به آرزوش برسه. نزدیکتر که شدن، شمایل مردی رو دید که انگار منتظر اونها ایستاده بود. یعنی ممکنه خودش باشه؟ همین که روی ساحل پهلو گرفتن، گیلگمش از قایق بیرون پرید و با سرعت به سمت مرد ناشناس رفت. وقتی بهش رسید، بدون سلام کردن و ادای احترام پرسید: ای مرد، اسم تو چیه؟ مرد با خونسردی جواب داد: من اوتانا پیشدیم هستم. نگاه حیرت زده ی گیلگمش از مردی که روبروش ایستاده بود برداشته نمی شد. نمی تونست باور کنه خدایان زندگی ابدی رو به چنین آدمی دادن. اوتانا پیشتیم نه قد چندان بلندی داشت و نه هیکل بزرگی. چهره چندان زیبایی هم نداشت و نه جوان بود و نه پیر. البته می شد گفت لباسهایی که تنش بود شاهانه بود. گیلگمش انتظار قهرمانی بی همتا یا حداقل یک پیرمرد خردمند رو داشت که بتونه بهش یاد بده چطور به جاودانگی برسه. اما در عوض مردی که میدید اونقدر معمولی به نظر می اومد که شاید حتی اگر 100 بار هم توی خیابونهای اوروک از کنارش رد می شد متوجه حضورش نمی شد و می تونست به راحتی فراموشش کنه. گیلگمش با تردید پرسید: تو همونی هستی که از خدایان هدیه زندگی جاودانه رو گرفتی؟ مرد با آرامش جواب داد: بله، همونطور که گفتم اسم من اوتاناپیشتیمه. اما خود تو کی هستی؟ من به اورشانابی اجازه نداده بودم کسی رو با خودش به این سرزمین بیاره. گیلگمش گفت: من گیلگمش هستم، پسر نینسون خردمند و پادشاه اوروک. به اینجا اومدم تا از تو راه و رسم رسیدن به زندگی ابدی رو یاد بگیرم. بعد در ادامه صحبت‌هاش یک بار دیگه از سرنوشت خودش و انکیدو و اتفاقاتی که تا رسیدن به اونجا براش افتاده بود گفت و در آخر گفت: وقتی قصد سفر به این سرزمین رو کردم آماده بودم که تا پای مرگ باهات بجنگم، ولی حالا میبینم که تو انسانی هستی مثل بقیه انسان‌ها. برای همینه که بهت التماس میکنم راز جاودانگی که از خدایان گرفتی رو به من هم یاد بده. اوتاناپیشتیم به یکی از سنگهای بزرگی که روی ساحل افتاده بود اشاره کرد و از گیلگمش خواست که بشینه. خودش هم روبروش نشست و شروع به صحبت کرد. بگذار رازی رو بهت بگم گیلگمش. چیزی به اسم جاودانگی وجود نداره. مرگ تنها موجود جاودانه در این جهانه. کسی نه چهره مرگ رو میبینه و نه صداش رو میشنوه. انسان درست مثل پشه‌ای بر روی آب لحظه‌ای هست و لحظه بعد غیب میشه. شاید بپرسی پس من اینجا چی کار میکنم؟ داستان من برمیگرده به هزاران سال پیش. زمانی خدایان در این جهان تنها بودند و برای تهیه غذا خودشون باید کشاورزی و دامداری میکردن، تا اینکه بالاخره انسان را آفریدن و از بار این زحمت رها شدن. اما انسانی که آفریده بودن بدون توقف تولید مثل میکرد و بعد از چند صد سال زمین پر شد از اونها. سر و صدای این انسانها خدایان رو کلافه کرده بود، به خصوص انلیل، و به همین خاطر انلیل بقیه خدایان رو راضی کرد تا نسل انسان رو از روی زمین بردارن و از شر صداهای گوش خراششون راحت بشن. اون زمان من هم پادشاهی بودم بر روی همین زمین و اسمم آتراهاسیس بود. خدایی که می پرستیدم ایا بود و به من خیلی علاقه داشت. یک روز ایا از غیب به من خبر داد که قرار سیل بزرگی بیاد و همه موجودات روی زمین رو غرق کنه. به هم دستور داد خانوادم رو جمع کنم، یک کشتی بسازم و توی اون کشتی از همه نوع حیوان و گیاهی جا بدم. من هم به کمک ایا همین کار رو کردم. صبح روزی که همه چیز رو بار کشتی کردیم، آسمون گرفت و ابرهای سیاهی شروع به باریدن کردند. 6 روز پشت سر هم بارید و بارید. اون موقع بود که خدایان متوجه بلای بزرگی که نازل کرده بودند شدند و برای انسان گریستند. روز هفتم وقتی بارون قطع شد و درها و منافذ کشتی رو باز کردیم، دور تا دورمون رو آب گرفته بود، اما همه چیز آروم بود. من کبوتری رو آزاد کردم تا شاید خشکی در اون نزدیکی پیدا کنه، اما کبوتر برگشت. روز بعد پرستویی فرستادم و اون هم برگشت، ولی روز سوم کلاغی که رها کرده بودم برنگشت و ما به دنبال خشکی راهی شدیم. زمانی که اونجا از کشتی پیاده شدیم، اولین کاری که کردیم تقدیم کردن یک قربانی به درگاه خدایان بود. خدایان که فهمیده بودن انسانی از اون سیل جون سالم به در برده، اونقدر خوشحال شده بودن که خودشون به استقبال ما اومدن. حتی انلیل هم اومد، اما اون از این عصبانی بود که چرا سیلی که قرار بود نسل انسان رو از روی زمین پاک کنه بازمانده ای داشته. ولی بقیه خدایان بین ما و انلیل ایستادن و از حضور انسان ها بر روی زمین دفاع کردن. مدتی طول کشید تا انلیل هم قانع بشه. قرار شد برای جبران رنج هایی که کشیده بودیم خدایان هدیه ای به ما بدن. برای همین از اونجا انلیل من و همسرم رو سوار کشتی کرد و به این سرزمین آورد. وقتی رسیدیم دستش رو روی سر ما دوتا گذاشت و گفت شما قبل از سیل میرا بودید و از امروز دست مرگ به شما نخواهد رسید و اینجا منزل ابدی شما خواهد بود و نسل انسان دوباره از فرزندان شما احیا خواهد شد. اوتان پیشتیم چند لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد و این گیلگمش داستان من بود. حالا فکر میکنی مثل من به زندگی ابدی برسی؟ آیا چیزی در چنگ داری که بتونی در ازاش از خدایان تقاضای نامی را شدن بکنی؟ گیلگمش سرش رو پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت. اوتان پیشتیم ادامه داد ولی من میدونم که هنوز هم حرف من رو قبول نکردی و هنوز فکر میکنی راهی وجود داره. در اون صورت من حاضرم از طرف تو پیش خدایان برم و باهاشون مذاکره کنم. شاید به حرف من گوش کردن. ولی یک شرط داره. گیلگمش با خوشحالی از جا پرید و گفت چه شرطی؟ اوتانا پیشتیم گفت تو ادعا میکنی که میخوای به جاودانگی برسی و بر مرگ غلبه کنی. اما مرگ برادر کوچکتری هم داره که شکست دادن اون هم آسون نیست. اسم اون برادر خوابه. تو اگر بتونی 6 روز و شب رو بدون خوابیدن در کنار این ساحل بگذرونی من این لطف رو در حقت میکنم. فکر میکنی بتونی از پسش بر بیای؟ گیلگمش با غرور جواب داد معلومه که میتونم. من 1 ساله که توی سفرم و توی این مدت بیشتر از این هم بیدار موندم. اوتانا پیشتیم باهاش دست داد و همراه با اورشانابی از اونجا دور شد. گیلگمش هم همونجا روی شنها نشست و به سنگی تکیه داد. با اینکه صدای موج‌ها مثل لالایی توی گوشش میپیچی و نسیم گرم و ملایمی گونه‌هاش رو نوازش میکرد مصمم بود که تسلیم خواب نشه. به خودش گفت که فقط 1 لحظه چشمام رو میبندم. اما همین که چشماش رو باز کرد اوتانا پیشتیم رو دید که جلوش ایستاده بود. از جا پرید و سری چرخون گفت چه خبر شده؟ چرا اینقدر زود برگشتی؟ اوتانا پیشتیم خندهی بلندی کرد و گفت من زود بر نگشتم. الان 6 روز از قراری که با هم گذاشتیم میگذره و تو تمام مدت خواب بودی. گیلگمش با ناباوری بهش نگاه کرد. اوتانا پیشتیم ادامه داد میدونم حرفم رو باور نمی کنی. برای همین بود به همسرم گفتم به ازای هر روزی که تو خواب بودی 1 قرص نان بپزه و اونها رو کنار تو بگذاره. اونی که تازه تر از همه است مال امروزه و اون که بیشتر از همه بیاد شده مال 6 روز پیش. چشم گیلگمش به 6 قرص نانی که کنارش چیده شده بود افتاد. غم و ناامیدی اونقدر بهش فشار می آورد که حتی نمیتونست فریاد بزنه. تنها کاری که تونست بکنه این بود که آه عمیقی بکشه. اوتانا پیشتیم مثل پدر مهربونی دست روی شونش گذاشت و گفت بیا گیلگمش، تو 1 پادشاهی و وقتشه که با لباس پادشاهی به شهرت برگردی. حمام و لباس‌های نو همراه با 1 وعده غذای گرم میتونه حالت رو سر جا بیاره. گیلگمش شکست خورده بود. اون سفر طولانی و اون همه دردسر همه برای هیچ بود. اوشانابی توی اون مدت قایقش رو به طور کامل تعمیر کرده بود و آماده ی رفتن بوده. زمان خداحافظی گیلگمش هنوز قدرت صحبت کردن پیدا نکرده بود. وقتی که داشت همراه با اورشانابی به سمت قایق می رفت هنوز از اوتانا پیشتیم و همسرش خیلی دور نشده بود که همسر اوتانا پیشتیم چیزی در گوشش زمزمه کرد و اون هم بعد از موافقت گیلگمش رو صدا زد تا برگرده. گفت تو راه زیادی تا اینجا آمدی و دست به کارهایی زدی که برای هیچ انسانی ممکن نبود. همونطور که همسرم میگه درست نیست که دست خالی از این سرزمین برگردی. چیزی که بهت میگم راز زندگی ابدی نیست ولی یکی از اسرار خدایانه که تو رو به اون خیلی نزدیک میکنه. همین نزدیکی ها رودی هست و در بستر این رود گیاهی رشد میکنه. گیاهی که گلش شبیه به گل نسرینه و خوردن از اون جوونی رو به هر انسانی برمیگردونه. اگر عاقلانه ازش استفاده کنی میتونی صدها یا شاید هزاران سال عمر کنی. شنیدن اون حرف ها دوباره شادی و امید رو به چهره گیلگمش برگردون. این هدیه میتونست ارزش اون سفر دور و دراز رو داشته باشه. از اوتانا پیشتیم تشکر کرد و سوار بر قایق راهی شدن. وقتی به اون رود رسیدن گیلگمش به پاش سنگی بست و بعد داخل آب پرید. زمانی که کف رودخونه پایین اومد و اون گیاه رو پیدا کرد به شاخه های پرخارش چنگ زد و اون رو با تمام قدرت بالا کشید. بعد سنگ رو از پاش باز کرد و دوباره به سطح آب اومد. دلش میخواست همونجا توی قایق از اون گیاه بخوره و اثرش رو امتحان کنه. ولی لحظه ای شک کرد. فکر کرد نکنه اون گیاه سمی باشه و اون اوتانا پیشتیم برای اینکه خیالش از برنگشتن گیلگمش راحت بشه گولش زده باشه. با این فکر گیاه رو لای پارچه ای پیچید و توی لباسش گذاشت. به نظرش رسید بهتر اول به اوروک برگرده و اونجا روی یکی از پیران شهر تأثیر گیاه رو ببینه. اوژانابی و گیلگمش روزها در اقیانوس و بعد در رود فرات بر روی آب بودند. میانه راه و جایی کنار ساحل رود دو همسفر از هم جدا شدند و گیلگمش پیاده از بین جنگل‌ها به سمت اوروک راهی شد. یک روز مونده به رسیدن به شهر گیلگمش تصمیم گرفت که در چشمه خونکی که همون اطراف دیده بود آبتنی و حمام کنه. لباساش رو کند و داخل شد. مدتی رو با چشمان بسته همونجا گذروند تا اینکه یه دفعه احساس کرد چیزی پشت سرش تکون میخوره. روش رو که برگردوند مار بزرگی رو دید که به نظر سمی نمیرسید و برای همین باعث نگرانی گیلگمش نشد. گیلگمش کمی دیگه توی آب خونک چشمه گذروند و بعد بیرون اومد تا لباسهاش رو بپوشه و راه بیفته. وقتی به سمت لباسهاش دست برد جا خورد. همون ماری که قبلا دیده بود زیر لباسهاش چنبره زده بود. مار هم که بیشتر ترسیده بود حسی کرد و دور شد. اما گیلگمش زیر لباسهاش چیز عجیبی دید. مار اونجا پوست انداخته بود و پوست کهنه و زخمیش جا مونده بود. کمی طول کشید ولی یک دفعه وحشت تمام بدن گیلگمش رو خشک کرد. به سرعت دست بین لباسهاش برد و دنبال پارچه‌ای که گیاه توش بود گشت. پارچه بود ولی اثر از گیاه زندگی بخش نمونده بود. دست رنج اون همه زحمت گیلگمش به خاطر یک لحظه غفلت سهم مار شده بود. از شدت فریاد دردمندی که گیلگمش توی اون لحظه کشید شاخه های درختان به لرزه در اومدن و پرندگان و حیوانات تا چند فرسنگی اون نقطه از ترس فرار کردن. گیلگمش میدونست که دیگه نمیتونست اون گیاه رو به تنهایی پیدا کنه و اونجا نقطه پایانی بود بر تمام ماجراجویی های گیلگمش پسر نینسون و پادشاه قدرتمند اوروک. دروازه‌های بزرگ شهر بر روی گیلگمش باز شد. اون روز گیلگمش به تنهایی و برای آخرین بار به شهر اوروک برگشته بود. هرچند کسی به استقبالش نیومده بود ولی مردم خوشحال بودند که پادشاهشون رو یک بار دیگه می‌بینند. اما گیلگمش هنوز نتونسته بود با این واقعیت که بعد از اون همه تلاش روزی خواهد مرد کنار بیاد. هیچ کس نفهمید گیلگمش در نهایت به آرامش رسید یا نه. ولی بعد از مدتی دوباره به روال عادی حکومت برگشت و حتی ازدواج کرد و بچه دار شد. توی این مدت مردم شروع کردن به پرسیدن در مورد ماجراهایی که داشته و گیلگمش داستانهایی که در سینه داشت رو براشون تعریف کرد. کم کم این داستان‌ها بین مردم پخش شد و زبان به زبان چرخید. داستان انکیدو، داستان هومبابا و جنگل سدر، داستان ایشتار و گاو آسمانی و حتی داستان اوتاناپیشتیم و مردمی که قبل از سیل بزرگ زندگی می کردند. داستان اجداد انسان قبل از سیل فراموش شده بود و حالا گیلگمش دوباره اون قصه ها رو زنده کرده بود. راهبان معابد و شاگردانشون بارها و بارها با دقت این داستان ها رو بر روی کتیبه های گلی ثبت می کردند و در کتابخانه هاشون نگه می داشتند. روزی هم رسید که دست مرگ پادشاه اوروک رو با خودش ببره، ولی گیلگمش اونقدر زنده موند تا جاودانه شدن خودش رو ببینه. برای تدفین گیلگمش مردم اوروک مسیر رود فرات رو عوض کردن و بعد از اینکه در بستر رودخونه مقبره با شکوهی برای پادشاهشون ساختن، گذاشتن که آب دوباره در مسیر قبلی جاری بشه. کسی نمیدونست بعد از مرگ گیلگمش به کجا رفته. بعضی ها می گفتن به مقام خدایی رسیده و بعضی هم معتقد بودن توی همون جهان مردگان بر تخت پادشاهی نشسته. هرچی که بود، گیلگمش که روزی مردم از دستش به خدایان شکایت می بردند، حالا توی قلب همون مردم زندگی می کرد. چیزی که شنیدید دومین بخش از اپیزود پادکست ساگا بود. خب داستان گیلگمش تا اینجا به پایان رسید، اما من همونطور که گفتم توضیحات بیشتر رو میگذارم برای بخش سوم که به صورت یک اپیزود جداگانه منتشر میشه. فقط یک مطلبی که اینجا میخواستم بگم این بود که من اوایل بهمن 98 داستان گیلگمش رو برای اپیزود 20 انتخاب کردم، یعنی به طور قطعی، و خب اون موقع هم خبری از این ویروس و بیماری نبود. ولی زمانی که داشتم روی متن اپیزود کار میکردم و رسیدم به بخش بیماری انکیدو و بعد اون صحبت هایی که در مورد مرگ میشه، توی داستان یکم شک کردم که آیا الان در فروردین 99 گفتن همچین داستانی وقتی آدم های زیادی دارن به اشکال مختلف با این ویروس دست و پنجه نرم میکنن کار درستی هست یا نه. یعنی همزمان شدن این داستان با این اتفاقات واقعا تصادفی بود. به هر حال میدونم پادکست الان جاییه که خیلی از ما برای دور شدن از اون فضای منفی که توی دنیای بیرون وجود داره بهش پناه میبریم، ولی در نهایت تصمیم گرفتم که همین داستان گیلگمش رو ادامه بدم، چون به هر حال ما فقط به دنبال ظاهر این داستان ها نیستیم و داریم این متون کهن رو میخونیم که یه چیزی یاد بگیریم. به هر روی امیدوارم هر چه زودتر از این دوران هم بگذریم و هممون آدمای بهتری بشیم بعد از اون. همینطور آرزوی سلامتی میکنم برای همه مردم کشورم، به خصوص کادر درمانی بیمارستانها و به خصوص دوست خوب خودم دکتر محمود احدزاده که میدونم الان توی رشت خیلی داره زحمت میکشه. از شمایی هم که این اپیزود رو شنیدید ممنونم و همچنان منتظر نظرات شما در مورد این داستان و پادکست به طور کلی هستم. راه‌های ارتباطی با پادکست هم در تلگرام آیدی گلوسین @GOLOSEIN، در توییتر @podcastsaga و در اینستاگرام saga.podcast هست و ایمیل پادکست هم که sagapodcastir@gmail.com. من دیگه حرفی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.